بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نیت رو رسوندیم به اینجا که امام باقر علیه السلام در ضمن یک روایتی فرمودند که آقا نیت کسب و کار باید لوجه الله باشد و لا یریدون بهی التفاخر، تفاخر در جلسه گذشته به طور مبسوط بیان کردیم، و تکاسر، در واقع نیت ما از کسب و کار تکاسر نباشه. تکاسر چیه؟ تکاسر یعنی رقابت کردن در کثرت ماله. من رقابت بکنم، ببین من یه موقع از 3 تا کار انجام میدم، 2 تا کار انجام میدم، حالا نگن آقایون که مثلا یه حرفاش با هم تناقض داره. ببین آقا، ما داریم در یک جامعه ای صحبت بکنیم که متاسفانه وضع معیشت خیلی خراب توش، یعنی اجاره خانه چقدره، بعد مثلا امور مایحتاج عمومی چقدره، بعد مثلا درآمد قشر عظیمی از مردم چقدره، اینا با هم تناسب نداره. و به خاطری که تناسب مثلا به نوعی پوشش پیدا بکنه، بعضی از عزیزان مجبورن که یکی دو تا کار انجام بدن. خب ما اینو که نمیتونیم بگو آقا تو ندو تو کار انجام نده، این رقابت در نه، با بنده خدا میگم من دو تا کارم که انجام بدم چیزی دج نمیمونه،
یک کمی از قسطام
یک مثلا قسطامو بدم و مثلا به پس انداز اینا نمیمونه. ما تو شرایط عادی داریم صحبت میکنیم، ولی تو شرایط مثلا فرض کنید سخت، یه مقدار شاید آدم باید با مشاور حرف بزنه، یعنی در واقع مثلا موردی باید حرف بزنیم. منم عمومی دارم میگم، توجه میفرمایید؟ حالا حرف اینه یه عده‌ای با هم دیگه در واقع رقابت میکنن در تکاسل مال، یعنی در واقع در این که پول ثروت اندوزی بیشتر بکنن. اینا ادبیاتاشون متفاوته، اینا آدمایی هستن که مثلا فرض کنید که دیگه که چند تا مثلا فرض کنید صفر داره حساب پس اندازه، بیدید چه بخوام بهتون میگم، این رقابت است. تو چقدر داری من چقدر دارم، صحبت در این که من یه معامله کردم اینقدر، اون میگه من یه معامله کردم اینقدر، همه حرفا هول و هوش اونی که خب مجموعه شده که من اطلاع پیدا کنم تو چقدر داری، و حالا اطلاع پیدا کن من چقدر دارم. این میشه تکاسر، رقابت میکنه، کار میکنه برای که بیاد بگه آقا من دارم، برای من 10 میلیارد، برای من نوا، برای اون آدم 10 میلیارد پول خورده. توجه میفرمایید؟ این تکاسره رو هم میفرماید به اینکه نباشه، مذمومه. سوره مبارکه تکاسر آیه 1، الهاکم التکاسر، مباهات به رقابت در ثروت اندوزی نباید باشه. کار بکنم که از حاج آقای فلانی کم نیارم، از حاج آقای فلانی کم نیارم. توجه میکنید؟
همینطور.
این میشه تکاسل، اینم باطله، اینم باطله. سومین چیزی که میگن در قرآن کریم آمده، میگه آقا این نباید جز نیت کسب و کارت باشه، اکتناز در مال، ذخیره سازی.
آقا تو تکاسر این رو بگیم، گاهی یک خانواده ای میتواند کمک کنه همسرش رو، که عموما همسرها مسئول تأمین روزی هستند، به دست آوردن روزی، کمک کنه که از تکاسر دور باشه، و بالعکس.
ببینید خانواده کلن خیلی مؤثره، اگر الان هم حرف نزنه در قیامت خیلی شاکیه، یعنی در روز قیامت پدر خانواده رو میاره میگه آقا تو چرا زدی؟ یکی دادی دو تا حساب کردی؟ میگه آقا برای بچه‌ها میگم ما دنبال روزی حلال بودیم، چرا روزی حلال ندیدی؟
صداشون
در میاد، یعنی شکایت میکنه. ممکنه الان حرفی نزنن،
حالا برعکسش ممکن است خانومی
یه خانواده مهم به
اینقدر قیاس کنه زندگیش رو با جاریش رو، نمیدونم
چشم با هم چشمی، این رقابت
شوهر مجبور
این
شده،
این رقابت در ثروت اندوزیه دیگه. یه موقع از طبیعی نشه یه موقعی که آقا ما بریم بالا شهر بشینیم، بالا شهر نشستن اشکال نداره، اما به چه انگیزه ای بالا شهر بشینیم که همه بفهمن ما مثلا در این رقابت عقب نیستیم. از آن توجه کنیم، این میشه تکاسر، الهاکم التکاسر، مباهات به ثروت. شما رو از انجام واجبات، عرض به حضورتون که چیکار کرد، باز داشت. انجام تکاسر، تکلیفتون نفهمید چیه، 24 ساعت دنبال این بودی که از اون رقابتی که شروع کردی عقب نیفتی. سومین چیزی که میگن در نیت باید وجود نداشته باشه، اکتناز، ذخیره سازیه. ذخیره سازی گاهی اوقات برادر یک عبارت روشن فکرانه روش میفته، روز مبادا، آینده، همه این حرفا توش میاد. ولی من یه توجهی به عزیزان بدم، من فکر میکنم که خدا و پیغمبرم خیلی فکر آینده ما هستن، منتها ما سقف آیندهمون رو تعیین نکردیم، ما همه آیندهمون رو در دنیا تعیین کردیم. حالا اگه واقعا ما دوراندیشیم و آینده نگر هستیم دیگه، فقط باید آینده دنیامون تامین باشه یا یه آینده ای که ابدالابد هم توش هستیم. بنابراین حرفی که من میزنم نقد به آدمایی نیست که یاد آخرتشون هم هستن چون آینده نگرن، ولی نقد این آدم ها هست که میگه فردا چیکار کنیم. خب توی که به فکر فردای در واقع دنیات هستی، به فردای زندگیت هم فکر کردی که آخرتی هم هست؟ ببینید ما سه تا مقطع رو بعد از این دنیا داریم پشت سر میذاریم. موعظه است، موعظه خیلی خوبه، من حرف خدا و پیغمبر رو میزنم، نیاز نیست که صاحب نفس باشم. موعظه آقا جون، ما تو دنیا 100 سال زندگی میکنیم انشاءالله، ولی بیشتر از 100 سال که دیگه نیستش که. ولی وقتی از دار دنیا رفتم وارد عالم برزخ میشم، در عالم برزخ من باز زندگی کنم، چه فکری بر اونجا کردم؟ چند ساله نمیدونم، ولی جد همه ما آدم علیه السلام تا حالا گرفتار عالم برزخه، تا حالا تو برزخ. حالا تا کی هم باید باشه؟ تا زمانی است که جناب اسرافیل در سور بدمد و وارد عالم قیامت بشیم. عالم قیامت 50,000 ساله، اونجا هم زندگیه. آقای عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، شما که به فکر آینده هستی، خب یکی از مراتب آیندت هم اونجاست. چرا همه آینده فقط دنیاست؟ چرا ما تفکرمون هازا مبلغ علمهم، دنیا آخر تفکر ماست؟ هیچ کس از آینده نگری و دوراندیشی در واقع نقدی نداره، اما آینده نگری آخرش کجاست؟ دنیا فقط؟ و مگه تو رو فقط برای دنیا خلق کردن؟ خب تو یه آخرتی هم داری که، خب تو که یک برزخی هم داری که، تو یه قیامتی هم داری که، خب برای اون آینده ها چی کار کردی؟ اگه آینده نگری بسم الله، برای اون ستام اگه فکر کردی اصلا صد بدون تو حسابت روزی باشه، چه می داره؟ تو آدمی هستی که به فکر همه آینده ها هستی، توجه فهمید. ولی قرآن کریم بفهمد آقا اکتناز یعنی ذخیره سازی کردن مال و به بهانه این که فردا چی میشه، ما نمیدونیم تای تحریما چی میشه، تای تحریما هر چی بخواد بشه بشه، تای خدا چی میشه؟ مگه خدا از وعدش دست برمیداره؟ مگه خدا میگه من فقط تو تحریم به شما روزی میدم؟
متکفل روزیست همیشه.
من گفتم چه دقیقه غم میخوری؟ چه باور نداری که من دارم به تو روزی میدم؟ هی ذخیره سازی میکنی. میبینی ذخیره سازی کجا مشکل پیدا میکنه؟ این ذخیره سازی این کار خداست، یعنی من وعده ای که تو دادی قبول ندارم، حالا برای که دیگران به من این قلط نکنم، یا واقع دوراندیشیه. حالا من میگم دوراندیشی عیب نداره، ولی دوراندیشتر باش، برای برزخت هم یه فکری بکن، برای قیامتت هم که یه روز 50,000 سال هست یه فکری بکن، برای ابدالابد هم یه فکری بکن. سوره مبارکه توبه آیه 23، والذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره را جمع میکنن، ذخیره میکنن، ولا ینفقونها، و ادفاقش نمی کنم، میگن آقا فردا چی کار کنیم؟ میگن آقا فردا دختره رو شوهر بدیم. با این اوضاع اینا به سامان چقدر باید بابت مثلا فرض کنیم جهیزیه پول بدیم؟ ولا ينفقون ها فی سبیل الله، اینا در راه خدا انفاق نمی کنن. خب چی بهشو بگم؟ فبشرهم بعذاب علیم، بینا بگو عذاب علیم در آینده.
این روزا میگن فروش، آمار فروش گاوصندوق خیلی زیاد شده و خیلی از مردم تو خونه هاشون دارن حقیقتاً به این معنا انبار میکنن، ذخیره میکنن، اگر به فکر بقیه باشن مصداق این آیه نیستن. اما اگر فقط جمع میکنند خیرشون به هیچ کس نمیرسه.
یک نزونه و بشر هم به عذاب علیم. حالا
چه
مردم شاید
بشارتی!
بگن که آقا الان اوضاع خیلی خرابه، ما خیلی که دستمون نمیتونیم انفاق بکنیم، حالا دست خودمون باشه. افضل الجود قال علی علیه السلام، یا امیر المومنین رو خدا خلق کرده که به هدایتش در واقع ایمان داشته باشیم، یا خدا خلقش کرده که فقط قربون صدقش بدیم. من فکر نمی کنم که خلقت علی ابن ابی طالب فقط برای قربون صدقه رفتن باشه. الا فدا، یا مثلا فرض کنید
بلند صداش کنید
اینجوری
صلوات
نیست. علی رو اصلا یه روایت هست، من حالا یه قسمت رو میگم خیلی عجیبه، روایت هم معصومه. فرمود به این که سه چیزی که پیش خدا هیچ ارزشی نداره و اندازه بال پشه ارزش نداره:
پناه
یک، صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر بدون اقتدا کردن به دین پیغمبر.
پناه بر خدا.
صلواتی که درش 8 خصیصه هست، هم 5 اصل اعتقادی توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، و هم عمل کردن به قرآن، هم تولی و هم تبری. هیچ ذکر دیگه معادل صلوات نیست. ولی معصوم میگه آقا سه چیزی که پیش خدا به اندازه بال پشه ارزش نداره. یعنی این که میگه صلوات فرستادن بدون این که آدم بدونه حدود و ثغور دین پیغمبر چیه، یعنی بدونه که عامل به دین پیغمبر باشه، این ارزش نداره. برادر من، امیرالمومنین رو آوردن که ما بهش اقتدا بکنیم. ها امیرالمومنین میفرماید افضل الجود فی حال الاسره، برترین بخشندگی در حال سختیه. و یقینا این حالات حالات سختی کشور ماست. فقرا رو شب عیدیاتون نره، کلن یادمون نره، نه که فقط در پایان سال، کلن فقرا رو یادمون نره. فقرا کسانی هستن که آبرو دارن پیش خدا. حالا یه جوری شده نشده دیگه، کاش بشه کرد دیگه. حالا من دولت نمیتونه، خب من چی؟ من وظیفه‌مو باید انجام بدم. ولی من هی میگم فردا فردا فردا. این فردا یا بالاخره یعنی که خدا فردا الذین، سوره مبارکه نساء 37، الذین یبخلون، کسانی که بخل میورزن، و یامرون الناس بالبخل، و مردم رو هم به بخل دعوت میکنن. ندیا
خودت بدبخش.
خودش که نمیده هیچی ندیا. اصلا فردا قرار دلار بشه، حالا باور نکنم ملت، من دارم مثال میزنم، فردا قرار دلار بشه 25,000 تومان. ندیا الذین یبخلون، خودشو بخل میکنن، و یامرون الناس بالبخل، و مردم رو هم به بخل دعوت میکنن، و یکتمون ما، عجب خوشگل خدا بیان میکنه، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و پنهان میکنه اونش که خدا بهشون داده. به هنرت نیست رفیق من دادم. اصلا حرف همینه، خدا چون میفرماید روزی رو من دادم، به خاطر همین میگه خمسشو بده. اگه مال تو بود که میگه خب تو در آوردی، من چرا حقی دارم توش؟ چه حقی دارم من توش؟ تو در آوردی. اما میگه من دارم بهت میدم. یک تومون ما آتاهم الله من فضله، کتمان میکنن، پنهان میکنن اون چیزی که خدا بهشون داده فضل خودش.
قربان معرفت این راننده ها و خیلی هایی
باریک الله
بالای هر چی که دارن، همون یه ماشین باربری که دارن، بزرگ نوشتن هزا من فضل ربی، و یه لحظه هم ازش قافل نیستن، سینه سپر میکنن.
آوه ببین، خداوند علی اعلی اینجور آدم ها رو کنار کیا قرار میده؟ و اعتد نالل کافرین عذابن مهینا، ما برای کسانی که منکر ما هستن
عذاب علیم بشارت میده،
عذاب خار کننده داریم. کیا منکر ما هستن؟ کسانی که میگن فردا روز مبادا، آینده نگری. آقای سیرفی، من باش مخالفت ندارم، ولی فقط آینده نگری در دنیا نیست. اگه تو اهل آینده نگری هستی، باید برزختم درست باشه.
دنیا پرستیه دیگه، آینده نگری
پرستیه
نیست.
در قالب های
خوشگل روشن،
خوشگل روشن.
آقا بریم محضر قرآن کریم یه بار دیگه این آیه رو بشنویم. حیف، سوره مبارکه نساء 37 رو حاج آقای علوی خوندن و یک دو بار وسطش میگفتن آخ آخ آخ، ببین چی میگه. این با تمام عمق وجودشون راست میگن. امروز چقدر محسوسه بعضی از این مصادیق آیات، خدا رحم کنه، خدا کنه که اگه هستیم جزء این دسته ها یا اگه نزدیکیم بهش برسیم، خدا کمکمون کنه، پناه ببریم به خدا که فاصله بگیریم و انشالله جداشیم از اون دسته ای که عذاب علیم وعده داده شده بهشون و بشارت عذاب خدا به ما نده. حالا باز یه وقت بد بودن، یه وقت بد کردن جامعه است، یعنی یه فرهنگ غلطی رو هی دامن زدن، همه جمع میشن تو مهمانی صله رحمی صورت بگیره، طرف میاد بر خلاف آیات قرآن و دستورای خدا به همه میگه که مواظب باشید، پولی ندید، اوضاع خرابه، خودمون قرار فقیر شیم، و از این واهمه ها ایجاد کنه فرهنگ یک فامیل و یک خانواده و حتی خانواده خودش رو داره به نابودی میکشونه. چقدر سهیم میشه در این آثاری که ما تقدم و ما تأخری که متاسفانه گرفتارش خواهد بود.
خب درست فرمودید. آورد کسی را که بخل میکند به قصد ثروت اندوزی، امر به بخل میکند از چیزی که ما دادیم. این آیه رو دوباره بخونم که مردم کیف بکنن. سوره مبارکه قصص آیه 76. آقا و آتاهم الله من فضله ذره دو ذره نیست. اگه خدا تو فضلش دیده باشه ببین چقدر میده. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، از امت موسی بود، خیش و قوم موسی هم بود، در واقع جاسوس شد برای فرعونیان کار کرد، فبغى عليهم نسبت به موسویان طغیان چیز که ستم کرد. ولی این آقای قارون رو و آتیناه من الکنوز، ما آتیناه، فاعل دادن ما هستیم، ما دادیم او را از گنج ها و ثروت، ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه، یک گنجی دادیم بهش که حمله گنج های او اولی القوه بودن. بالعصبه، عصبه گروه های 40 نفری، گروه های 40 نفری که اولل قوه بودن، بادی بیلدینگ کار میکردن، بدنساز بودن. این میزی که بخوام جابجا کنیم بنده و اسطاری سرشو میگیریم میریم. ولی ثروت جناب قارون، حالا جناب که اضافه شه، قارون رو کسی بخواد مثلا صندوق های ثروتش رو جابجا بکنه، 40 نفر، و اون 40 نفر چی؟ اولل قوه، صاحب قدرت. خدا میتونه اینجوری به کسی بده؟ فضل خدا رو درستش باید بکنیم، نه اینکه زیاد کار بکنیم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین برادر من، خدا می‌فرماد بگه من فضلم دادم، پس خمسش رو بده، پس حق و حقوق مردم رو بده، پس انفاق کن. این اگه مال خودت بود، عرق جبین بود، کده یمین بود، که من نمی‌گفتم به من بده. که این مطلب رو خواستم بگم که حد و حصر نداره اعطای خدا. حالا در آینده در بحثا برسیم به اینجا که چجور میشه فضل خدا را نسبت به خودمون شدید کرد، کثیر کرد. انشاءالله به اینو میرسیم. خب آقا، برای کسب و کار لوجه الله باشه. لا یریدون التکاثر و تفاخر و الاکتناز، این ستا نباشه. چی باشه؟ قال الباقر علیه السلام من طلب رزق فی دنیا، کسی که دنبال روزی در دنیا بره، استعفافن عن الناس، برای که دستش رو مردم دراز نباشه، و توسیعن علا اهله، یه وسعتی برای زن و بچهش، قار نشینی نه، یه وسعتی برای زن و بچهش، و تعطفن علا جاره، و این که یک عطوفتی هم نسبت به همسایش داشته باشه. لقی الله عز و جل یوم القیامه وجهه مثل القمر لیلت البدر، این در روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه مثل ماه شب 14. شاید مردم میگن مثلا حالا ماه شب 14 نباشه، چه اتفاقی میفته؟ روز قیامت یکی از سختی‌هاش اینه که ظلمته، تاریکه، تاریکی است که منافقین نمیتونن از روش رد بشن. یوم یقول المنافقون و المنافقات، روزی که منافقین زنانشون و منافقون و المنافقات زنان و مردان منافق، للذین آمنوا انظرونا، به اونا میگن به ما نگاه کنید، نقتب اسم نورکم، ما یک بهره ای از نور شما و این راچا رو ببینیم. پس نور در روز قیامت چی آقا؟ موضوع اصلیه. اونجا تاریکه، باید نور با خودت ببری. اختراع جناب ادیسون اونجا مدخلیت نداره، اختراع ادیسون در عالم فیزیکه نه در عالم متافیزیک. اونجا باید نور داشته باشی. یکی از چیزهایی که نور داره میگه آقا بر کار بکنی،
خودت میشی ماه شب 14،
خودت میشی ماه شب 14. ماه شب 14 در شهرهایی که در واقع حالت کویری دارن، اونا میفهمن چقدر روشنایی داره، چقدر روشن کننده است. بعد تو این درآمد تو برای که آقا من عزت نفسم رو حفظ کنم، دستم رو بندون دراز نباشه، من یه توصیه برای زن بچه‌ام درست بکنم و اینکه به دیگران هم کمک بکنم، این میشه نور شب روز قیامت.
چون داشتیم توی فرمایشات رسول خدا فکر میکنم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده بودن از خدا مرکب خوب بخواید، خانه خوب بخواید، درست عرض میکنم؟
بله اینا هست، ولی یه نکته ای عرضم اینه که آقا ما فقط اینا از خدا و پیغمبر میخوان، یه عقلم بخوان، یه ایمانم بخوان، یه یقینم بخوان، یه معرفتم بخوان، یه قدری میتونی وسعت بدین به خواسته هامون که بعدا نگن هازا مبلغ و علمه هم نه نه میفهمه. بعد دیگه دیگه بدترین توهین به آدم دیگه نه نه میفهمه. هرچی بگیم که آقا ما همه چی به شما میدیم، بخوا هم پر ملکم بشی ما بهت میدیم،
میخوای بلهم ازلم بشی
اون دیگه خودت انتخاب کن، ما دیگه نمیدیم، من تو بلد نیستی اما بخوا. ما این جمله رو عرض بکنم، ما تا حالا خیلی کم شد ما بریم خدمت حضرت رضا بگیم
معرفت میخوام و برگرد
برگردیم آقا من فقط اصلا نم نگه آقا ما رو خود ببینیم، همین خواستم فقط بگم دوست دارم. این رو حارس همران نسبت حامدان نسبت امیر علیه السلام انجام داد دیگه. حارس همران اومد خدمت امیر و ظهر اصلا چی شد اومد اینجا، گفت جئت که حبن لک، اومدم پیششون بگم دوست دارم. من برای خدمت امام رضا بگم آقا من دوست دارم، تمام برگردم. کیفی داره یه زیارت تو عمر من اینجوری اتفاق بیفته. ولی حالا اگرم میگم که آقا شما عنایت بکنید، که خب اینو خود خدا اونها رو قرار داده، اما عنایاتشون معطوف به دنیای فقط نباشه، معطوف به دنیای فقط نباشه، بلکه یه خود معنویت بخوایم، یه خود عقل بخوایم، یه خود شعور بخوایم، یه خود فهم بخوایم، یه خود چیزی که لازمه برای زندگیمون در قیامت بخوایم، اونا رو بخوایم انشاءالله. حالا من نمیدونم چقدر دیگه وقت،
اگر اجازه میفرمایید بریم این یکی از آیاتی که خیلی ها جای علوی فرمودن که مهمه روش کار کنیم و بخوانیمش و روش تأمل کنیم، اینجا ایستگاه تأمل سوره قصص آیه 76 رو با هم یک بار بخوانیم همه با هم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم از همه تون خیلی ممنون و متشکرم که یاد خدا رو انتخاب فرمودید و تا این دقایق پایانی برنامه با ما همراه هستید. حدود 6-7 دقیقه 7 دقیقه زمان تا پایان برنامه باقی است. بخش پایانی و جنبندی حضرت عالی رو بشنویم. اگرچه روزی حلال امروز فکر میکنم یکی از خواسته ها و اولویت های جدی مردمه که راجبش حرف داره.
بله عرض کنم که ما گفتیم تفاخر نباشه، تکاسر نباشه، احتناز هم نباشه. چه کسانی به این مسئله رو میارن؟ کسانی که ثروت اندوزیشون رو به خاطر زرنگی و دانش خودشون میدونن. کسی که مال رو از نهایی خدا بدونه، این ست خصوصیت درش ایجاد نمیشه. حالا من چون نمیتونم همینجوری حرف رو بزنم عرض بکنم، امام صادق علیه السلام بفرمایند، همینجوری یعنی خودم نمیگم، از روایت میگم، من آیشه میخونم،
این عادت همیشه که ایشه هست.
کان امیر المؤمنین کثیر ما یقول، حضرت امیر علیه السلام، امام صادق علیه السلام که جدم امیر المؤمنین، کان امیر المؤمنین کثیر ما یقول، حضرت امیر المؤمنین زیادی حرف میزدن. اعلم بدانید علما یقینا به یقین بدانید ان الله عز و جل لم یجعل للعبد و نشتد جهده برای بندگان قرار نداده اگرچه خیلی تلاش بکنند و از اومد حیلت و چاره اندیش باشند یعنی تمام معادلات اقتصادی رو بلد باشند و کسرت مکابدتو و کسانی باشند که بتوانند مثلا راهکارهای خیلی جدید و درستی رو پیش بگیرن بدانید خدا برای هیچ بنده ای با این سویژگی لم یجعل للعبد با این سویژگی قرار نداده ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم این که بر اون چی که خداوند علی اعلی در لوح محفوظ برای او مقدر کرده سبقت بگیره تو همه کارایی که میکنه اون چی که من تا در واقع طراحی کردم و به دست میاد تو چیز جدیدی به دست نمیاری لذا نگو من این کارو کردم
به چار اندیشی با خدا کفش پاره کردن
چار اندیشی تو نیست لطف منه یادت در این مطلب ایها الناس انه لن یزداد امرا اون نقیرا به حزقه مردم بدانی به اندازه نقیر اون گودی که روی هسته خرما هست به اون اندازه ثروت اضافه نمی شود به خاطر هوش تو ولن ینتقزم رو اون نقیرا لهمقه به همون اندازه ثروت کم نمی شود به خاطر کودنی تو یعنی به زرنگید نیست به کودنید نیست برادر من وقتی تو همه چیز رو از خودت دونستی می شود تکاثر می شود تفاخر سوره مرکه قصص آیه 78 قارون این حرف رو زد گفتن آقا چیز نکن اینقدر دل ما رو نسوزون قال انما اوتیته علی علم عندی این ثروتی که شما بخاطر دانشیست که من دارم پس باید دلتو بسوزونم تفاخر بکنم تکاثر بکنم اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون بعد خدا چی میگه میگه قارون خیلی حواست پرته این نمیدونه که خدا قبل از او به هلاکت رسوند کسانی را که من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا کسانی که ثروتش خیلی بیشتر از قارون بود ولی گفتم مال ماست به زمین گفتم بگیرش همون زمینی که ازش پول در می آورد اون بگیرش بنابراین کسانی که تفاخر و تکاثر و اکتناز رو میارن که میگن ثروت چیا محصول هوشیاری خودمونه من معادلات اقتصادی رو بلدم من بلدم چجوری دور بزنم من بلدم چیکار بکنم خدا من دارم بهت بودم اینا نیست به اینا نیست بنابراین برای که دوچار یه همچین مطلبی نشویم انشالله این مطلب رو رعایت بکنیم بالا سر روزیمون بالا سر اون محل ارتزاقمون حداقل اینو داشته باشیم هازا من فضل ربی هر اون چی که هست از فضل ربه حالا ممکنه بعضیا مثلا به سخریه بگیرن ولی هر چه هست من فضل ربی این رو من داشته باشم خدا خودش همه چیز درست بکنه
خیلی ممنونم خیلی متشکرم من فکر میکنم ما یه 3-4 دقیقه
خب
زمان داریم بله اگر
این ادب اول بود ادب اول ادب دومی رو که باید رعایت بکنیم این است که ما باید فقه و تجاره رو بدونیم یعنی مسئله شرعی کسب و کار اون رو
یعنی الان من یه جوانی ام یا نه یه کارمندی بودم حالا میخوام وارد تجارت بشم قدم اول اینه که برم فقه و تجاره خب این که خیلی قلم به سالون بساره
فقه و تجاره یعنی یا مسائل شرعی کسب و کار خودمو بدونم اینا تو هر کسب و کاری بیشتر 20 تا 30 تا مسئله نیست بیشتر از 20 تا 30 تا نیست اسبق ابن نواته میاد به این که سمعت امیر المومنین شدیدم از وجود نازنی از امیر علیه السلام یقول علی المنبر بر فراز منبر میفرمود یا معشر التجار، ای گروه تاجران، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. تاجران اول فقه رو یاد بگیرید، بعد برید سر تجارت خونتون. تاجران اول مسئله شرعی بدونید، بعد برید سر بنگاه معاملاتیتون. والله حضرت قسم خوردن، به خدا قسم، لر ربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. به خدا قسم ورود ربا در زندگی این مردمان از راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ نامحسوس تره. حضرت میفرماید شما مصداق بارز رباخور که پول میده و پول میگیره رو میبینید. گاهی اوقات مسئله شرعی ندونستن موجب این معنا میشه که انسان وارد مقوله ربا بشه. مسئله شرعی سابقا در واقع بازارها در دلش مساجد بود، گاه در دل بازارها حوزه های علمیه بود. دلیلش بود که به تاجران بگن آقا این فرهنگ، این اتحاد تجار و عالم دین فقط نیست، این داره به اون تاجر یاد میده که تو برو از این عالم دین مسئله بپرس. چند درصد کسب و کار من بر اساس عرض به حضور انورتون فقه مردم معمولا الان یه بلیه اتفاق افتاده. مردم معمول، ما خب به هر صورت یه پایگاهی داریم دیگه، مردم به من مراجعه میکنن دیگه، مراجعه مسئله فقهی خیلی کم شده، یا همه مردم الحمدلله رب العالمین عالم به فقه شدن که خب نیست، یا بیخیال فقه شدن که انشالله نباشه، که انشالله نباشه. به نظرم فرد دوم یه خود عقواست، چون ما نمیدونیم کسی سوال کنه. که حالا راجع به این
انشالله
مسئله انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از بزرگواری شما، کرامت و آقایتون حاج آقای علوی عزیز، همیشه با دست پر در برنامه حاضر شدن. وارد هفتمین سال یاد خدا شدیم و 7 ساله که محضرشون مهمونیم. خدا رو شکر میکنم. دعا میکنیم خدا رو به وجاهت امیرالمومنین علی علیه السلام قسم میدیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا خیلی ممنون ارادت.
پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد.